أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که اون چه که به نام مقدمات حکمت مطرح میشه در حقیقت موضوع ظهور اطلاقی هست، یعنی هر خطابی که حکم رو بر طبیعت مترتب کنند، قرینه بر اهمال نباشه، مثل اشرب دواءً که طبیب به مریض میگه نباشه، قرینه بر تقیید نباشه، ظاهر حال متکلم اینه که اگر قید زائدی دخیل بود در غرضش، سکوت نمی کرد و اون رو بیان می کرد. سکوت در اینجا اخلال به غرض میشه، ولذا وقتی که سکوت میکنه قید زائد رو بیان نمیکنه، ظاهر خطابش اینه که این طبیعت تمام الموضوع حکمه. الماء طهورون ظاهرش اینه که طبیعت ما تمام الموضوع هست برای حکم به طهور بودن. حضرت امام فرمود این ظهور نیست، حجت عقلائیه است. اطلاق ظهور خطاب نیست، بلکه صرف بناء عقلاست بر این که باید به خطاب مطلق عمل بشه. عقلا احتجاج میکنن، مؤذر و منجز میدونن خطاب مطلق رو نسبت به اطلاق ثبوتی حکم، و الا ظاهر خطاب این نیست که حکم مطلقه. شاید حکم مطلق نباشه، ظهوری نداره اعتق رقبتن که در مقام ثبوت وجوب اتق رقبه مطلق هست، لا به شرط هست از قید مؤمنه، صرفا احتجاج عقلا هست. برخی اشکال کردن که عقلا بنایشون ناشی از تعبد نیست که یک رئیسی دستور بده عقلا اجرا کنن، بناء عقلا ناشی است از کاشفیت نوعیه در خطاب. این مطلب درست نیست، برای اینکه چه اشکالی داره که بناء عقلا تدریجاً برای حفظ نظام بر یک مطلبی قرار بگیره بدون اینکه کاشفیت نوعیه داشته باشه، مثل قاعده ید یا اصالت الصحه که بدون اینکه کاشفیت داشته باشه ید از ملکیت، ولیکن عقلا برای حفظ نظام مجتمع ارتکاز عقلاییشون تدریجا شکل گرفت که بپذیرن که ید حجت است بر ملکیت ذوالید. خب ممکنه عمل به اطلاق هم از این قبیل باشه، ولیکن این فرمایش حضرت امام خلاف وجدان عقلائیه، چون ما در اصول لفظیه به وجدان عقلائیمون که رجوع میکنیم میبینیم بر اساس کشف نوعی خطاب از واقع بناء عقلائی شکل گرفته، ولذا اگر ما یصلح للقرینیه داشت همون خطاب امر که امام فرمود حجت عقلائیه است بر وجوب، ما یصلح للقرینیه داشت که مثلا 10 امر در خطاب آمد 9 تاش مستحبه، یکیش مشکوکه، ما یصلح للقرینیه داره که تو 10 تا امر 9 تا مستحب، این یکی هم ما یصلح للقرینیه داره که سیاق، که این هم شاید مستحب باشه. خب عقلا چرا بنا بر وجوب نمیگذارن در این امر دهم؟ چون ما یصلح للقرینیه داره، این معلوم میشه که معیار کشف نوعی و ظهور خطابه، که وقتی ما یصلح للقرینیه پیدا شد دیگه ظهور خطاب در وجوب از بین میره و عقلا بنا بر عمل به این خطاب امر که حجت باشد بر وجوب دیگه بنابر این نمیگذارن به خاطر اون ما یصلح للقرینیه. خود این نشون میده که عقلا عملشون از باب حفظ نظام مجتمع نیست، از باب ظهور و کشف نوعی خطاب هست. صیغه امر کشف نوعی داره و ظاهر عرفی است در این که نظر مولا امر وجوبی است. این که حضرت امام فرمودن این چه اطلاقی است که شما میایید میگید مراد از بعث در اغتسل بعث وجوبی است، اطلاق میگه که طبیعت تمام المراد هست، شما این چه اطلاقی است که آمدید گفتید طبیعت تمام المراد نیست، یک پرده از آن که بعث وجوبی است تمام المراد هست. خب این اشکال جوابش اینه که اطلاق گاهی مراد ازش اطلاق در مقابل تقییدی است که در مقام بحث میکنیم، این اطلاق مقتضی توسعه است. اطلاق در بحث مطلق و مقید مقتضی توسعه است. اعتق رقبتن رقبه مطلقه، یعنی توسعه داره، اعم از رقبه مؤمنه و کافره. ولی یک اطلاق دیگری هم داریم که اون اطلاق در حقیقت عبارت است از اطلاق انصرافی، یعنی وقتی قرینه ای ذکر نشد لفظ به خاطر اطلاقی که داره، یعنی به خاطر عدم اتصالش به قرینه منصرف میشه به یک فرد. این ظهور انصرافی چون ناشی است از عدم اتصال به قرینه اسمش رو گذاشتن اطلاق. همه جا که اطلاق موجب توسعه نیست، مثلا اطلاق لفظ کلینی انصراف داره به صاحب کتاب کافی، مگر بگن اسحاق ابن یعقوب کلینی که صاحب اون توقیع معروف اما الحوادث الواقعه. الکلینی اطلاقش یعنی عدم اتصالش به قرینه موجب ظهور انصرافیش میشه به صاحب کافی. این رو هم میگن اطلاق که در حقیقت ظهور انصرافی است. این که تعبیر کردن گفتن اطلاق در صیغه امر اقتضا می کند وجوب را، یعنی اگر قرینه بر استحباب نباشه ظهور انصرافی صیغه امر در اون فرد بعث وجوبی است. حالا منشأ این ظهور انصرافی چیه؟ این رو ما در بحث اوامر مطرح کردیم. به هر حال به نظر ما این فرمایش حضرت امام ولو معقول هست و این اشکال که بناء عقلا ناشی از تعبد نیست، این اشکال به امام وارد نیست، اما به وجدان عقلایی در اصول لفظیه نکته بناء عقلا ظهور و کشف نوعی خطاب هست. قاعده ید از باب حفظ نظام مجتمع هست، ولو ظن به این داشته باشیم که این آقا سارق هست، مغازه های در اون خیابانی که اجناس مسروقه گاهی می فروشن، کجا ظهور و کشف نوعی داره که مال خودشون هست؟ اما میشه برن اموال یک مغازه ای رو در اونجا بدون مدرک مصادره کنن، بگن این اموال معلوم نیست مال خودت باشه، شاید مسروقه باشه. قاعده ید ربطی به ظهور و کشف نوعی نداره. یا اصالت و صحه در فعل غیر، اکثر مردم جاهلن به شرایط معاملات، کجا ظهور و کشف نوعی معاملاتی که انجام میدهن مردم در این است که صحیح انجام میدهن؟ ولیکن بناء عقلا و متشرع بر اینه که معامله صحیح میکنن. اما اون فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمود در مصباح الاصول جلد 3 در بحث تعارض فرمود که مقدمات حکمت منشأ ظهور نیست، منشأ حکم عقله، ولذا نتیجه گرفته. فرموده که دو نتیجه: یک، اگر یک خبری با اطلاق کتاب تعارض داشت به عموم منوج، این خبر با کتاب مخالف نیست، با اطلاق کتاب مخالف است. اطلاق کتاب که مدلول کتاب نیست، حکم عقله، ولذا شر مقتضی حجیت در این خبر هست. این خبر مقتضی حجیت داره، اطلاق کتاب مقتضی حجیت داره، تعارضا تساقطا، برخلاف خبری که با عموم کتاب معارض باشه، عموم منوج داره با عموم کتاب. عموم کتاب مدلول کتابه، ولذا این خبر معارض به عموم منوج با عموم کتاب میشه مصداق ما خالف کتاب فهو مردود، مقتضی حجیت نداره. خبری است که مخالف عموم کتابه، بالعموم بالوجه، و مقتضی حجیت نداره و لذا عموم کتاب میشه حجت بلا معارض. نتیجه دوم، اگر دو خبر با هم تعارض کردن، یک خبر مثلا میگه یجوز الربا بین الوالد والولد، یک خبر میگه یحرم الربا بین الوالد والولد، نمیتونیم بگیم حرم الربا مرجح این خبری است که میگه یحرم الربا بین الوالد والولد. چرا؟ برای اینکه این خبری که میگه یحرم الربا بین الوالد والولد موافق اطلاق کتابه. حرم الربا اطلاقش شامل ربای بین والد و ولد میشه، نه عمومش. نگفت حرم کل ربا و حرم الربا، ولذا این دو خبر با هم تعارض و تساقط میکنن. و چه بسا اون خبر لاربا بین الوالد والولد یک مرجح دومی داشته باشه، مثلا مخالف عامه است، اون رو مقدم میکنیم. با این که اگر این لاربا این یجوز الربا بین الوالد والولد مخالف کتاب بود، ترجیح اول با اون خبری است که موافق کتاب هست. مرجح اول اینه که خبر موافق کتاب رو اخذ کن، خبر مخالف کتاب رو ترک کن. در این مثال یحرم الربا بین الوالد والولد موافق اطلاق کتاب، نه موافق کتاب. یجوز الربا بین الوالد والولد هم مخالف اطلاق کتابه، نه مخالف کتاب. اطلاق کتاب که کتاب نیست، حکم عقله. این مرجح از کار افتاد. مرجح دوم میگه یجوز الربا بین الوالد والولد مخالف عامه است، او را تقدیم بدارید. این فرمایش مرحوم آقای خویی خود ایشون بعدن عدول کرده از اینکه مقدمات حکمت موجب ظهور اطلاقی نیست و موجب حکم عقل است. در همین محاضرات جلد 5 فرموده مقدمات حکمت منشأ ظهور اطلاقی است و حق هم با اینه که هم در محاضرات فرموده، چون اون مطلب که مقدمات حکمت منشأ حکم عقله اصلا معناش رو ما نمیفهمیم. اگر مراد ایشون اینه که حکم عقل نظری، یعنی مقدمات حکمت که جاری شد عقل نظری درک میکنه که مثلا اعتق رقبتن حکمش مطلقه، اگر عقل اینو درک میکنه پس چرا ما با مقید منفصل کشف خلاف میکنیم؟ مگر حکم عقل ممکن هست که خلافش کشف بشه؟ اگر مرادشون اینه که عقل نظری حکم میکنه به منجزیت و معذریت خطاب مطلق، یعنی وقتی مقدمات حکمت جاری شد در اعتق رقبتن، عقل عملی میاد میگه این خطاب منجز و معذر هست نسبت به اطلاق حکم. اطلاق حکم کشف نمیشه اما منجز و معذر داره، مثل اصول عملیه. چجور استصحاب منجز و معذره ولی کاشف از واقع نیست بنابر نظر مشهور؟ وجوب احتیاط منجز واقع ولی کاشف از واقع نیست. براءت معذر از واقع ولی کاشف از واقع نیست. مقدمات حکمت هم موجب منجزیت و معذریت واقع میشه بدون اینکه واقع کشف بشه، لا وجدانن ولا تعبدن. این فرمایش هم ناتمامه، برای اینکه عقل فطری ما غیر از منجزیت و معذریت قطع حکم منجزیت و معذریت چیز دیگه ای نمی کنه. خود ایشان دیگران در اصول گفتن حجت ذاتیه فقط قطعه و بقیه امارات حجت اعتباریه هستن، یعنی عقلا باید اعتبار کنن حجیت اونها رو یا شارع اعتبار کنه، ولذا حق بود ایشون حالا که میخواد بگه مقدمات حکمت منشأ ظهور نمیشه، همون فرمایش حضرت امام رو بگن که منشأ حجیت عقلائیه میشه. بله خب تعبیر تعبیر رسایی نیست که بگیم حکم عقل، باید بگیم بناء عقلا. مرحوم آقای خویی در عین حالی که اخیراً پذیرفته که مقدمات حکمت منشأ ظهور اطلاقی میشه، در عین حال از اون دو نتیجه رعایت نکرده. اون دو نتیجه رو در کتاب الحج و جاهای دیگر مطرح میکنه، چون باز میگه که ظهور اطلاقی ظهور کتاب نیست، ظهور سکوته. مولا وقتی گفت اعتق رقبتن، ما یک ظهور کتاب داریم یه ظهور سکوت داریم. سکوت از بیان قید زائد ظهور دارد در لاب شرط بودن این رقبه. سکوت که جزء قرآن نیست، قرآن که سکوت نیست، قرآن کلام است. این دیگه خیلی دقت بیش از حده. خب سکوت حیثیت تعلیلیه است. سکوت مولا از بیان قید زائد علت برای اینکه خطاب اعتق رقبتن ظاهر بشه در لاب شرط قسمی، حیثیت تغییریه که نیست که بگیم از سکوت و ظاهرون فی لاب شرطیه. از سکوت و از بیان القید زائد اوجب از ظهور خطاب اعتق رقبتن در لاب شرطیت عرفن اینه. ولذا این روایاتی که میگن کل شرط خالف الکتاب فهو مردود، اون میگه اگر یک شرطی مثلا فرض کنید که شرط ربا، میگن مخالف کتابه. چرا؟ برای اینکه مخالف حرم الرباست. هیچ عرفی نمیاد این اشکال آقای خویی رو مطرح کنه، نه آقا این مخالف کتاب نیست، این مخالف سکوت است از بیان قید زائد. چون نگفت حرم الربا قید زائدی نزد، حرم الربا الا مع شرط فی البیع، جریمه دیر کرده در بیع نسیه رباست. ما میگیم شرط جریمه دیر کرد خلاف شرع است، اون مخالف حرم الرباست. یکی بگه نه آقا مخالف حرم الربا نیست، مخالف سکوت است، چون شارع قید نزد که حرم الربا الا مع شرط جریمت العقوبه الا مع شرط عقوبت تأخیر. عرف به اینا نگاه نمی کنه، میگه مخالف حرم الرباس، چون سکوت از بیان غیر زائد حیثیت تعلیلی است. خطاب حرم الربا اصلا ظهور پیدا میکنه در لاب شرط. به هر حال اگر مقدمات حکمت به حکم منشأ حکم عقل به منجزیت و معذریت بشه، دیگه نمیشه گفت که این خبر مخالف کتابه. نه خیر، اگر حکم عقل بگیم دورساز نیست. بس در اینه که خود آلخویی هم پشیمان شده از حرف خودش، گفته مقدمات حکمت ظهور ساز، منتها آمده گفته این ظهور ربطی به قرآن نداره، این ظهور سکوت است. سکوت از بیان قید زائد ظاهر است در لا به شرطیت، که ما این رو قبول نداریم. میگیم ظهور سکوت حیثیت تعلیلی است که خود خطاب اعتق رقبتت یا هر رب ربا ظهور پیدا کنه در ناب شرطیت. خب راجع به مقدمه اولا بحث کردیم که به نظر ما مقدمه اولا که در حقیقت میشه موضوع ظهور اطلاقی، عبارت است از عدم نسب قرینه بر اهمال. مقدمه ثانیه عدم نسب قرینه بر تقییده، که مطلب درستی است که ما این رو برمیگردونیم به موضوع ظهور اطلاقی. مهم نیست شما اسمش رو بگذارید مقدمات اطلاق، یا حالا ما میگیم بگید موضوع اطلاق. موضوع اطلاق جایی است که لم ینسب قرینتن علی الاهمال و لم ینسب قرینتن علی التقیید. اما مقدمه ثالثه، مقدمه ثالثه قدر متعقل در مقام تخاطب، این در کلام مرحوم آخون مطرح شده. اونی که ظاهر کلام مرحوم آخونده از قدر متعقل در مقام تخاطب اینه که حیثیت خطاب قدر متعقل ساز باشه. خود حیثیت خطاب، نه خود حیثیت حکم. عرض کردیم اگر شما از مولا سوال کنید که هل اکرم العالم الفاسق، امام در جواب بفرمان اکرم العالم. حیثیت خطاب رو بسنجیم، قدر متعقنش اینه که مورد سوال رو میگیره، چون مستحضره که جواب مورد سوال رو شامل نشه. این میشه قدر متعقنه در مقام تخاطب. اگه حیثیت حکم رو بسنجیم، قطع نظر از خطاب، وجوب اکرام عالم، قدر متعقنش اینه که اکرام عالم عادل واجب باشه، چون عکسش محتمل نیست که بگن اکرام عالم فاسق واجب ولی اکرام عالم عادل واجب نیست. به این معنا واقعا کلام مرحوم آخون نادرسته. چه وجهی داره قدر متعقن در مقام تقاطم مانع از اطلاق باشه؟ خود مرحوم آخون در فقه اینجور مشی میکنه که هر جواب مسبوق به سؤالی رو اگر به لسان مطلق بود بگه چون قدر متعقن در مقام تقاطم داره پس دیگه این جواب اطلاق نداره نسبت به غیر مورد سوال. مرحوم آخون خودش هم در فقه این مشروع نداره، معنا نداره. این هم سوال کرد از اکرام عالم، فصل سوال کرد از اکرام فقیه، امام فرمود اکرم العالم، و عالم مطلق عام از فقیه و غیر فقیه. سألته عن اکرام الفقیه قال اکرم العالم. عالم که اختصاص به فقیه نداره، هم از فقیه و غیر فقیه. چه وجهی داره قدر متعقن در مقام تخاطب؟ به این معنا که حیثیت خطاب قدر متعقن درست بکند. به این معنا چه وجهی داره مانع از اطلاق باشه؟ و الا هر سوالی باید مانع از اطلاق جواب باشه. البته یک نقضی مرحوم آقای خویی مطرح کرده، این کم لطفیه، فرموده این صحیحه زراره داره که سأل زراره عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیرهی بدل و بر. زراره از امام علیه السلام سوال کرد از نماز در جلد ثعلب و سنجاب و امثال آن. در جواب امام فرمود که ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فاسد. آقای خویی فرمودن جناب صاحب کفایه با مبنای شما چون سوال از خصوص صلات در جلد ثعلب روباه و سنجاب شده، پس جواب امام هم دیگه اطلاق نداره نسبت به غیر مورد سوال، چون میتونه جواب شامل مورد سوال نشه؟ نمیتونه. پس میشه مورد سوال قدر متعقن حیثیت خطاب، نه قدر متعقن از حکم، قدر متعقن از حیثیت خطاب. این اشکال به صاحب کفای وارد نیست. اولا این صحیح عمومه نه اطلاق. ان الصلاة فی وبر کل شیء مرحوم آخون قدر متعقن در مقام تخاطب رو مانع از اطلاق دونست، مانع از عموم که ندونست. وانگهی امام که جواب رو مستقیم بیان نکرد، فاخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله. حضرت در جواب کتابی رو بیرون آورد، فرمود این املاء پیامبر است صلی الله علیه و آله. بعد متن کلام پیامبر رو خون، متن کلام پیامبر که مسبوق به سوال نبود. ولی اصل مدعای آقای خویی درسته که اگر بنا باشه قدر متعقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق باشه، هر سوالی قدر متعقن از مقام تخاطب هست و این فرمایش مرحوم آخوند اساساً قابل قبول نیست. برای که قدر متعقن در مقام تخاطب درست، مخاطب این قدر متعقن رو میفهمه، اما اینو به عنوان مصداق میفهمه برای قانون، نه اینکه بفهمه که قانون در این مورد است. این رو به عنوان مصداق قانون میفهمه. سألته عن اکرام الفقیه قال اکرم العالم. از این خطاب میفهمه که فقیه مصداق این اکرم العالم هست. صرف این که مخاطب بفهمه که فقیه مصداق اکرم العالم هست و اینو از خود خطاب بفهمه، نه از قدر متعقل خارجی، این چه وجهی داره مانع از اطلاق جواب بشه؟ وانگهی این فرمایش مرحوم آخوند در مورد حکم صرف وجودی اصلا جور نمیاد. حالا در حکم انحلالی مثل اکرم العالم، خب مولا خواست اکرام فقیر رو بفهمونه که فهمون، به قول مرحوم آخوند بیشتر از اینم نمیخواست بفهمونه، خب اکرام فقیر رو فهمون. وجوب اکرام فقیر رو مخاطب فهمید. اما اگر مولا گفته اعتق رقبتن، قدر متحقن در مقام تخاطب اعتق رقبه مؤمن است، مخاطب که نمیفهمه تقید به ایمان رو، میره رجوع میکنه به اصل براعت. این نقض غرضه. قدر متحقن در مقام تخاطب اگر در اعتق رقبتن اتق رقبه مؤمنه شد، فرض اینه که ظهور در تقیید که نداره. به قول خود مرحوم آخوند گفت ظهور در تقیید نداره قدر متعقل در مقام تقاطع. وقتی ظهور در تقیید نداشت، فوقش مخاطب شک بکنه، رجوع بکنه به اصل براعت از شرطیت ایمان در اتق رقبه، خواهی نقض غرضه. ما بله قدر متعقنینه، ولی ظهور در تقیید که نداره. چرا اطلاق منعقد نمیشه در اعتق رقبتن، اما ظهور در تقیید که نداره. که مرحوم آخوند گفت مخاطب شک میکنه در این که آیا تمام المراد مولا همین است یا نه، شک میکنه مخاطب. و مخاطب وقتی شک کرد چرا رجوع به براعت نکنه؟ خب وقتی خطاب شد مشکوک، مولا گفته اعتق رقبتن، صرف الوجود اعتق رقبه رو اعتق رقبتن، نه اعتق کل اعتق رقبه، این ظاهر تف اعتق رقبتن. گفت ظاهر تو فعرف اورید ان تهل لی زوجتی و کان اندی رقبت مؤمنه. امام فرمود اعتق رقبت، این ظاهر تف اعتق رقبتن. خب شما میگید قدر متعقن همون رقبه مؤمنه، خیلی خوب، اما ظهور در تقیید که نداره. که وقتی ظهور در تقیید نداره، شک در تقیید مجرای اصل براعته. خب نقض غرض میشه. اگه مراد مولا خصوص اتق رقبه مؤمنه بود، سکوت و اعتماد به قدر متعقن در مقام تخاطب نقض غرضه. ما در دوره سابقه ما در دوره سابقه یک توجیه کردیم برای کلام مرحوم آخوند. واقعش میبینم این توجیه به کلام مرحوم آخوند نمیشست، ولی حالا به عنوان مایم کنو انیقان میگفتیم لعل مراد مرحوم آخوند اون قدر متعقنهای در مقام تخاطبی است که ظهور در تقیید نداره، ولی ما یسله للقرینیه هست، یعنی مانع از ظهور اطلاقی میشه. خطاب رو میکنه مجمل، نه اینکه هر قدر متعقنه در مقام تخاطبی مانع از اطلاق، نه. میگفتیم بعید مرحوم آخون اینو بگه، با فقه ایشون هم نمیسازه. میگفتیم لعل مرحوم آخون مرادش اینه که گاهی قدر متعقن در مقام تخاطب داریم به جوری که ظهور خطاب در اطلاق سلب میشه، خطاب میشه مجمل. مثلا در یک عرفی که نوع ظرف ها کمتر از قرآن، یکی میگه آقا اگر قطره خونی افتاد در ظرف آب، ظرف آب رو دور بریز. آی خویی فرموده اطلاق داره، بعضی از ظرف های آب بودن در خانه سلاطین، در قصر سلاطین به اندازه اکرار بودن، در خانه و در بیت و ضیافه عربها توش یک شتر جا می دادن، آبگوش درست می کردن، صدها نفر می خوردن. ولذا ان وقع قطره دم فی الاناء فاحرق الاناء، این شامل آب کرم میشه. خب ما عرض کردیم چون متعارف در انایی بود که انایی کمتر از کر بود، این شبهه انصراف درست میکنه دیگه، عرف استظهار نمیکنه، استظهار اطلاق نمیکنه که این انا شامل انا کبیر هم بشه. یا مثلا یک عرفی است که نوعا از گوشت گوسفند استفاده میکنن، حالا مولا میگه برو گوشت بخر، خب شاید مرادش مطلق گوشت باشه ولو گوشت مر، اما تعارف استعمال، تعارف استعمال این لفظ یا تعارف وجود منشأ میشه عرف دیگه، استظهار اطلاق از اشتر لم نسبت به لحم مرغ نکنه. خب و حرف مرحوم آخوند درست میشه، منتها انشاءالله فردا عرض میکنیم که مرحوم آخوند بعیده که مقصودش این باشه. ما میتونیم بگیم مقدمه ثالثه انتفاع ما یسله للقرینیه است، مقدمه اولا انتفاع قرینه بر اهمال، مقدمه ثانیه انتفاع قرینه بر تقیید، مقدمه ثالثه انتفاع ما یسله للقرینیه، قرینه بر تقیید نیست، مثل اکرم العالم و تصدق علی الفقیر الا الفساق منهم، ما گفتیم الا الفساق منهم قرینه بر تقیید اکرم العالم نیست، ولکن خادم ظهور اطلاقی اکرم العالم هست. اگه مراد مرحوم آخون از قدر متعقل در مقام تخاطب این باشه که بعیده، بسیار مطلب خوبیه، انشاءالله توضیحش رو فردا عرض میکنم.